آنی که چوبان که در گلو خونم از اوست، من دانم و شهریار می داند چیست.
جشنواره ملی رادیویی صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
فارسی جان ماست.
زمان 27 شهریور ماه،
ساعت 14، مکان معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران،
ساختمان شهدای رادیو، استدیوی شماره 8.
اون چی که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حبوا انفسكم بهذا الانجاز.
تحلیل صحیح. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی‌سلاح و بی‌رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سال است که محققان کشور ما در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دوره جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
باورگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم و نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه شب‌های فرهنگ. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
چوپنگام فرهنگ باشد شورا، به دانایی آهنگ باشد خورا.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
به نام یگان خالق هستی بخش، سلام و درود خالصانه ما به شما یاران ارجمند. با همراهی صمیمانه شما میشنویم برنامه دیگر از شبهای فرهنگ. یاران ارجمند شب‌های فرهنگ، همینک سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فرح‌زاد به مناسبت ماه ربیع الاول و همچنین شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را با هم می‌شنویم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عن مولانا حسن ابن علی العسکری علیه السلام و السلام و الله لیقیبن نقیبتن لا ینجو من التهلکت الا من یثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. خدای متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا. یکی از برکات مهم ذکر صلوات اینه که انسان رو به مقام دوستی خدا میرسانه. امام هادی علیه السلام فرمود چرا حضرت ابراهیم خلیل و دوست خدا شد؟ فرمود انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدای متعال حضرت ابراهیم علیه السلام را خلیل و دوست خودش انتخاب کرد. لکثرت، قید کثرت، لکثرت صلواته علی محمد و آل محمد صلی علی محمد. کار بزرگی که مولا امیرالمومنین علی علیه السلام کردن برای حفظ جان پیغمبر خدا، که وقتی که در دارالندوه جمع شدن و شیطان به اونها پیشنهاد داد 40 نفر از 40 قبیله بریزن پیغمبر رو بکشن، به قول خودشون قاعده رو خط بکنن، دیگه بنی هاشم نمیتونن با 40 قبیله مقابله کنن، که این نقشه و توطئه که کشیده شد خدای متعال به وسیله جبرئیل به پیغمبر خبر داد و دستور که باید مکه رو شما ترک بکنیم، منتها برای اینکه نقش لونره باید کسی جای پیغمبر بخوابه، که به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن علی جان حاضری جای من بخوابی و کشته بشی؟ که ظاهر امرم همین بوده. عرض کرد آقا جان شما سالمه؟ شما سالمی؟ دین من سالمه؟ فرمودن بله. عرض کرد من شکر خدا حضرت سجده شکر به جا آوردن که الحمدلله من فدای پیغمبر بشم و پیغمبر محفوظ باشه. یک روایت جالبی داریم که خدای متعال به جبرئیل و میکائیل فرمود شما دوتا که برادر هم هستید، جبرئیل و میکائیل، یکیتون میخوام عمرش بیشتر باشه، یکی کمتر، کدوم حاضرید؟ اون کمتر رو بگیرید، بیشتر رو به برادر بدید. هیچ کدوم حاضر نشدن. فرمود نگاه کنید به عبد من علی ابن علی طالب علیه السلام که حاضر شده جان خودش رو فدای برادر و پسر عمش پیغمبر بکنه. آقا گفتن عیسی رو گذشت و فداکاری شعارش راحته، ولی در مقام عمل کسی حاضر نیست خونش رو بده، ماشینش رو بده، عمرش رو بده، جانش رو بده، مالش رو، دیگری رو بر خودش. روح ایثار در این خانواده می درخشه واقعا. ولذا حضرت امیر نفرمود من سالمم یا سالم نیستم، فرمودن عرض کردن شما سالمید؟ بله جان من سالم، فدای شما میشم. و موقع وداع هم گریه میکردن هر دو بزرگوار، ظاهرش این بودی که حضرت رو میکشن. که در بعضی نقلا هست که شبی که مولا امیرالمومنین سلام الله جای پیغمبر خوابیدن، هر نفسی که کشیدن بالاتر از عبادت جن و انس. اگر اون معیاری که یک شمشیر زدن در جنگ خندق که دین حفظ شد، اسلام و کفر مقابل هم قرار گرفت، پیغمبر حفظ شد، قرآن حفظ شد، مکتب الهی حفظ شد، اون معیار در شب لیلت المبیت هم هست، که اگر قطعا حضرت امیر این فداکاری رو نمی کردن پیغمبر یا کشته می شد یا لو می رفت بعدن می کشتنش. ولی این عیسی رو فداکاری رو کردن، هر نفسش ثواب عبادت جن و انس رو داره که ما این عظمت این روایت رو درک نمی کنیم که آیه نادل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. بعضی هستن با خدا معامله میکنن، جان خودشون رو با خدا معامله میکنن و میفروشن. احمد ابن اسحاق قمی که از یاران اهل بیت و وکیل و نماینده امام عسکری علیه السلام در قم بودن که این مسجد امام را اون زمان به امر امام در اینجا بنا نهادن، که البته خب قهرن ساختمان مسجد همش تجدید شده ولی مکان مکان مقدسی است و منور که به امر امام به وسیله نماینده ایشون اینجا بنای مسجد گذارده شده. در کمال الدین یا اکمال الدین شیخ صدوق این روایت نورانی هست که احمد ابن اسحاق میگه یک سفر من به سامرا که مشرف شدم محضر آقا، به آقا عرض کردم که آقا حجت و خلیفه بعد از شما کی هست؟ بعد از شما کی جانشین شما هست؟ چون شهرت این بود که حضرت اولاد ندارن. حضرت فرمودن که از زمان حضرت آدم از اول خلقت خدای متعال زمین رو خالی از حجت قرار نداده. حجت باید باشه، به وسیله حجت یدفع البلا و یمطر الغیث، به برکت حجت خداست که بلا دفع میشه، باران الهی نازل میشه که وسیله حیات موجوداته. حجت باید همیشه باشه. بعد عملا برای اینکه حضرت براشون ثابت کنن که من جانشین دارم بعد از خودم، حضرت در اندرونی رفتن و فرزند بزرگوارشون رو میگه بر دوش مبارک گذاشته بودن که انه القمر لیلت البدر، که صورت آقازادهشون مثل ماه می درخشید، اینقدر منور بود. حدوداً احمد ابن اسحاق میگه 3 سال به چشم می آمد، حدود 3 سال باشه. حضرت رو آوردن به من نشون دادن، فرمودن احمد لولا کرامتو که علی الله و علی حججه، ما حق نداریم، اجازه نداریم فرزندمون رو به هر کس نشون بدیم، چون بنابر اخفا و تقیه و حفظ جان آقا بوده. فرمودن اگر کرامت و بزرگواری تو بر خدا و بر حجت‌های الهی نبود، من دریغ می‌کردم که فرزندم رو به تو نشون بدم، ولی چون پیش خدا عزیزی، پیش اهل بیت عزیزی، من اجازه پیدا کردم نشون بدم. نام او نام محمد کنیه او ابوالقاسم، کنیه پیغمبر خدا، که این فقط برای این امام معصومه که نام و کنیه پیغمبر روش باشه. و یه روزی این فرزندم دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، وقتی که پر از ظلم و جور خواهد بود. و این جمله مهم رو حضرت اینجا به جناب احمد ابن اسحاق فرمودن که وظیفه ما در زمان غیبت چی هست. فرمود والله لیغیبن غیبتن لا ینجو من التهلکت الا من یثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. فرمود به خدا قسم غیبتی خواهد کرد. همینجا فرمود مسئله او مسئله حضرت خضر و جناب ذوالقرنین هست که میگه من فردا خدمت آقا شرف یاب شدم، گفتم آقا شما فرمودید مسئله او مسئله حضرت خضر و جناب ذوالقرنین چه شباهتی داره؟ فرمود شباهتش به خاطر غیبته، که خیلی از انبیا مدتی غایب بودن، حضرت یونس غایب بوده، حضرت موسی غایب بوده، حضرت خضر الان هم هنوز غایبه و علل قاعده همراه حضرت هست، جناب ذوالقرنین مدتی غایب بوده، خیلی از اولیای خدا مدتی در اختفا به سر می بردن و حضرت شباهت داره به انبیاء گذشته. فرمود والله لیقیبن نه، یک غیبتی خواهد داشت که در اون غیبت نجات پیدا نمی کند از هلاکت کسی مگر خدا او رو ثابت بدارد بر اعتقاد به امامت او و او رو توفیق بده که برای فرج و تعجیل فرج آقا دعا بکنه. حالا این غیبت رو هم اجازه میخوام معنا بکنم که این غیبتی که ما در روایات آمده و ما میگیم امام غائب، ای غائب از نظر که شدی هم نشین دل، میبینمت عیان و فنا میفرستمت. این غیبت به چه معناست؟ غیبت به این معنا که ارتباط ما با امام زمان قطعه و امام زمان از ما خبر نداره، ما هم هیچ ارتباطی با امام زمان از نظر این اشتباهه. غیبت فقط به این معناست که ما با اشاره دست بگیم این آقا امام زمانه به شخص خاص، نمیتونیم، هیچ کس نمیتونه بگی آقا این شخص که فلان جا هست امام زمان. به این معنا، یعنی مخفی. ببینید این حرف قشنگه، یک به اصطلاح حضور داریم، یک به اصطلاح حاضر داریم که به اصطلاح بشناسیم، اشاره بکنیم، یک ظاهر داریم. امام زمان حاضر هست، همه جا هم حاضره، ولی ظاهر نیست. الان مثلا اکسیژنی که در هوا ما استنشاق میکنیم، اگر اکسیژن نباشه همه ما میمیره، همه موجودات میمیرن. این اکسیژن هست، حاضره، ولی ظاهر نیست، به چشم سر نمیتونیم نشون بدیم. زمین الان جاذبه داره، هر شیء سنگینی رو شما رها کنی به خودش میکشه پایین. ما قسم میخوریم که جاذبه در سرتاسر زمین هست، هر شیء سنگینی رو به خودش جذب میکنه، ولی با چشم آقا به من نشون بده، با چشم نمیتونیم ببینیم. حاضر هست ولی ظاهر نیست. غیبت به این معنا نیست که حضرت حضور نداره، حاضر نیست، به یک معنا که روح اونها و جان اونها اشراف داره به همه عوالم، به همه موجودات. آیات و روایاتی که هست، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، برید هر کاری میخواید بکنید خدا میبینه، پیغمبر میبینه و مؤمنون هم میبینن. خب این مؤمنینی که میبینن کیا هستن؟ فرمود ما اهل بیتیم، که چیزی، پردهی، حجابی، دیواری بین ما و شما حائل نیست. همه عوالم مثل کف دست برای امام معصوم هویدا و ظاهر و آشکارا هست. اولا روح و جان اینا اشراف داره، به اضافه این که حتی بدن بشری و فیزیکی این بزرگواران هم باز تو همین کره خاکی هست در زمان غیبت. و در زمان غیبت تعبیر روایات اینه که امام زمان تردد دارن، یا تردد و بین الناس، بین مردم رفت و شد دارن. اینطور نیست که حالا ممکنه موردی مقطعی حضرت تو یک بیابانی خیمه‌ای بزنن، مثلا علی ابن مهزیار میگه من حضرت رو در یک صحرای دیدم، تو خیمه ملاقات کردم، ممکنه موقتی، ولی اینکه حضرت حتما همیشه دور از جامعه و شهر و جمعیت زندگی کنن یا در جزیره اقیانوسی معلوم نیست، چون عکسش هم روایات متعدد داریم که حضرت در جمع و مردم، حتی در مشاهد مشرفه یا در مجالس، یتع و فروشکم یدخل و اسواقکم. حالا بعضی مثلا فکر میکنن آقا فرض کن مکه فقط میرن یا مشاهد، نه خیر، فرمودن ممکنه پاسلامانی پا رو فرشای شما بگذارن، یتع و فروشکم، یا بازار که کراهت شدید داره رفتن بازارم، میگه باید زیاد یاد خدا کنی، همش به خدا از شیطان پناه ببری، چون بازار محل جولانگر شیطان و غفلتگاه و محل داد و ستد دنیا و توجه به دنیاست. ولی امام زمان تو بازارم ممکنه قدم بگذارن برن، یعنی هیچ از مردم جدا نیستن، با مردم هستن، همراه مردم هستن، ولذا ممکنه جاهای مختلف حضرت رو ببینن. منتها غیبت به این معناست که حضرت رو نمیشناسن، با انگشت نمیتونن اشاره کنن بگن این آقای امام زمان علیه السلام. حتی بعضی روایات داریم که اونقدر حضرت در بین مردم تردد دارن که بعد از زمان ظهور میگن این آقا رو ما چندین بار چقدر زیاد دیدیم، این آقا رو قبلا دیدیم، در زمان غیبت دیدیم، یعنی این اندازه با آشنار. رضا آدم باید خیلی مواظب باشه، یعنی امام زمان این که پشت کوه قاف باشه یا تو جزیره دوری باشه دور از مردم، این روایتی که در کافی شریفه که روایت جالبی هم از امام صادق علیه السلام فرمودن نعم المنزل طیبه و ما من ثلاثین به وحشه. امام زمان سلام الله علیه کجا زندگی میکنن کسی نمیتواند معین کند، ولی احتمالاتش هست. یک احتمال که امام صادق فرمودن مدینه منوره است، چون مدینه منوره اولا واقعا شهری که منوره هست واقعا غرق نوره. بیشتر امام های ما در مدینه زندگی میکردن، خود پیغمبر خدا هم هجرت کردن مثل امروزی به طرف مدینه، بعد از دو سه روز البته در غار ثور بودن و بعدم دیگه بر نگشتن، بله مکه هم حتی فتح کردن، وطنشون هم بود، مولدشون بود، دوباره بر نگشتن، دوست داشتن مدینه رو، خیلی دوست داشتن پیغمبر. و اکثرا امام های ما هم در مدینه زندگی کردن و هم شهادتشون در مدینه بوده. شش معصوم در مدینه دفنن که تک تک اونها کافی آدم هجرت به مدینه بکنه. مدینه خیلی شهره، چقدر امامزاده اصحاب امام ها ما اونجا دفنن که واقعا سر تا سر غرق نوره. مثلا مکه قساوت قلب میره، ماندنش خیلی سفارش نشده، ولی مدینه خوب جایگاهیست برای انتخاب وطن. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن نعم المنزل طیبه و ما من ثلاثین به وحشه، یعنی شهر مدینه برای سکونت و منزل گرفتن امام زمان جای خوبی هست. خود امام هشتم علیه السلام وقتی که میخواستن از مدینه بیان هی میرفتن کنار قبر جدشون گریه میکردن، وداع میکردن، ناراحت بودن از این که از مدینه جدا میشن، دوست داشتن در جوار جدشون باشن. جدایی از روضه مدینه برای اهل بیت سنگین بوده، جاذبهش خیلی فوق‌العاده است. بعید نیست یکی از جاهایی که علل قاعده احتمالا حضرت باشن فرمود در مدینه است و ما من ثلاثینه به وحشه، یعنی تا 30 نفرم از موالیان از خصیصین همراه حضرت باشن وحشتی نیست، مانع غیبت نیست. قطعا طبق روایات آقای امام زمان علیه السلام افرادی محضرشون هستن. البته این که حضرت همسر دارن، اولاد دارن یا ندارن نمیدونم، حتما یک مسئله بوده، تو روایات اثباتن و نفیان چیزی نیامده. آقای امام زمان ازدواج کردن نمیدونیم، تو روایات بنده پیدا نکردم. چرا بعضی دعاها مثلا دعای ابوالحسن زراب ما میگیم درود بر اهلش، اولادش، خانوادش، فقط در ضمن دعا هست که ما برای خانواده و اولاد حضرت دعا میکنیم، ولی اینکه دارم ممکنه سنت پیغمبر خداست، ممکنه اهل و خانواده او رو بشناسن یا نشناسن، اینا تو روایات سری بنده پیدا نکردم. حالا کسی پیدا کرد مدرک محکمی نشونم بده، بد نیست ما هم اطلاعاتمون بیشتر بشه، ولی ظاهرم بنابر اختفاست و اگرم همسری دارن، اولادی دارن، ممکنه مخفی باشه و حتی خود اونا هم میفهمن یا نمیفهمن، قابل تأمله. ولی اینکه حضرت خضر بعضی از اولیای خدا در دعای ام داوود در 15 ماه رجب میخوانیم که وصل علی الاوتاد و الابدال، اونجا مرحوم کفعمی نقل کرده که 4 نفر از اوتادن که عددشون از 4 کمتر نیست تا 7 نفر، و بعد ابدالن که مرحله بعدی 40 نفرن، و بعد مرحله بعدی حلقه بعدی 300 خورده نفرن که ارتباط و دسته اول مستقیم دسته بعد با واسطه به حضرت دارن. از کدام ایشونم فقط حالا از کجا این رو شرح میدن مرحوم کفعمی، مدرک روایی نقل نمی کنن که اوتادی هستن، ابدالی هستن، صلحا هستن، کارهای حضرت رو ممکنه. حضرت قطعا ترک تنها زندگی نمی کنن، یعنی تک خودشون تنها. اینم یک روایتی که در کافی شریف به ما من ثلاثینه به وحشه امام صادق فرمود تا 30 نفرم مشکلی نیست، وحشتی ندارن. قطعا حضرت اطرافیانی دارن که با اونا زندگی می کنن. پس غیبت فرمود مسئله امام زمان، مسئله حضرت یوسف علی نبی نوالی علیه السلام. یوسف اجمل و اهل زبانه، امام زمان هم اجمل و اهل زبانه. گفت گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. و شباهت دیگه فعرفهم و هم له منکرون. حضرت یوسف به برادراش خدمت میکرد، مهمانی میکرد، پذیرایی میکرد، روبرو هم دیگه نشسته بودن، خوشوبش میکردن. اینا میگفتن ما از کنعان آمدیم مهمانیم، این آقا عزیز مصر، بزرگ مصره. یک هزارم احتمال نمیدادن گم شده اینا همین آقاست.
یاران همیشگی شب‌های فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فرهزاد به مناسبت ماه ربیع الاول و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بود. شبتان به نکویی و آرامش. التماس دعا و خدا نگهدار.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه ایم، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست،
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس. به نام